همسایه، آنطور که باید ما تو ریل سرعت نیستیم. ببینید اینا اخبارهای خیلی ناراحت کننده است. چرا؟ چون عزیزانی که تو استودیو بودن هم من احساس میکردم که فرمایش شما رو تایید میکنن. چرا یک همچین اتفاقی افتاده با این علم، با این سبدی از علم که به هر حال نیاز زندگی ما هست و باید در این حوزه ما سرمایه گذاری کنیم، باید که تأمینات و امکانات این حوزه رو فراهم کنیم. من میخوام که به هر حال دوستان عزیزی که در استودیو ما رو همراه هستن تو این موضوع ما رو کمک کنن. از مجلس آینده که مجلس ختمش گذار ما هست، مجلسی هست که میبایست این حوزه ها این مسائل مشکلات رو دیدبانی کنن و خیلی سریعتر از مسائل دیگر بهش توجه کنن. من خواهشم از اینه که مهمانانی که در هر حوزه متناظر خودشون تخصص دارن به ما کمک کنن، با آقای مهندس اسلامی کمک کنن تا ببینیم این هوش مصنوعی و مراتب دیگری که تو این قضیه قرار میگیرن ما الان تو چه مرحله هستیم و اینکه از مجلس آینده و از تخصص هایی که در مجلس آینده جمع هستن، همونطور که دغدغه آقای دکتر علیپور هم بودن، اینکه این تخصص ها چقدر هست، این تخصص ها آیا فلواقع تخصص هست یا نه فقط در رزومه آمده. ببینید اینا مطالبه این مردم هست، اینا مطالبه جامعه هست که من خواهش میکنم عزیزان مشارکت کنن و این موضوع رو پاسخ بدن از قاب عینک خودشون. آقای اسلامی فرماشت. بله بفرمایید.
بله من یه نکته عرض کنم بعد خیلی زیاده گویی نکنم.
نه خواهش میکنم.
ما یه زمانی توی کشور جزء افتخاراتمون بوده، واقعا هم افتخارات، که ما نهضت سواد آموزی داشتیم.
بله.
اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم دستمون رو بردیم بالا، گفتیم آقا سواد حداقلی مسئله ماست، یعنی مسئله رو شناسایی کردیم. بعد اومدیم براش یک جنبش ملی ایجاد کردیم.
بله.
حضرت امام به عنوان رهبری نظام عرض شود به حضور جمهوری اسلامی ایران،
بله،
از اعتبار خودشون صرف کردن، اومدن گفتن آقا بی سواد در این کشور نباید وجود داشته باشه. من خدمت شما عرض کنم این مال الان نیست. آقای دکتر یکی از بزرگواران به گزارش های هاروارد بیزنس ریویو اشاره کردن. هاروارد بیزنس ریویو 2 سال پیش گزارش داد، گفت از این به بعد اگه میخواید ببینید کسی سواد داره یا نداره، ببینید هوش مصنوعی میدونه یا نمیدونه. الان لیترسی جدید، سواد جدید، هوش مصنوعی است. اصلا فارغ از این که فرد چه شغلی داره، چه سن و سالی داره، چه مسئولیتی از مسئولیت‌های جامعه به عهده‌شه. درسته؟
بله.
اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی هیچ محدودیتی رو نمی‌گذارد که یه کسی بگه آقا من شغلم مستقل از اینه که هوش مصنوعی رو بفهمم. واقعا چون این چیزی نیست، این مسئله سواده. من خیلی تواضع میکنم نمایندگان مجلس باید این مسئله رو ببینید. یه موقع مثلا ما داریم درباره سواد مالی صحبت میکنیم، ممکنه یه کسی در مثلا کمیسیون فرهنگی مجلس بگه آقا این به عهده من چندان نیست، اگرچه بازم به عهده شه، به هر حال اون هم توی زمینه بحثای بودجه، بحثای از این قبیل، باید سواد مالی داشته باشه، ولی به هر حال حالا میشود درباره صحبت کرد. اما این که من عرض کردم که هوش مصنوعی مسئله تمدنی است، برای اینه که تمام کسانی که دارن میان من، این هوش مصنوعی با هر چیزی که ما تجربه کردیم فرق میکنه.
بله.
یعنی اساسا من اینو خدمت شما بگم، بشریت وارد یک عصر جدیدی شده.
بله.
که اگر بخوایم مشابهش رو بخوایم مقایسه بکنیم، وقتی میخواد همون HBR میگه میخواید بدونید هوش مصنوعی با زندگی بشر چه کرد، برید ببینید برق با زندگی بشر چه کرد. و این مهم نیست که برق چه چیزهایی رو ما داشتیم با برق رفتیم ساختیم. مثلا میگم از چاه آب می آوردیم رفتیم موتور برق، میگه اصلا مهم نیست که ما هر چیزی امروز داریم با هوش مصنوعی میریم انجامش میدیم.
آقای اسلامی عزیز من عذرخواهی میکنم، ببینید توضیحات شما خیلی ارزشمنده، بسیار ارزشمنده، بسیار پرمغز در رابطه با کلید واژه هوش مصنوعی. اما من میخوام که از محور گفتگو فاصله نگیریم. ما میخواییم کلن موضوع انتظارات نخبگان، دانش بنیان ها و فناوران که هوش مصنوعی هم یک ورقی از کارکرد فناوران هست رو از مجلس بدونیم. من از شما اجازه میخوام که تو این ایستگاه نظر آقای فانی رو بشنویم. آقای فانی مهمان گفتگوی ما هستن، رئیس کارگروه اینترنت اشیا و هوشمندسازی ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال. من از شما اجازه میخوام که نظر ایشون رو و مهمانان دیگر رو بشنویم. باز خدمت شما خواهیم بود. متشکرم. آقای فانی خدمت شماست.
خیلی هم عالی. خب من ضمن این که میخوام تایید کنم فرمایشات جناب اسلامی رو، این رو هم در کنارش میخوام عرض بکنم که همون کلید واژه‌ای که فرمودن که واقعا آینده رو ما روشن میبینیم، یعنی با تمام این موضوعات که داریم نگاه میکنیم از این بابت که دیگه به نظر ما میرسه، چون ما یک لاین کاریمون این هستش که سمت حاکمیت ایستادیم، داریم میبینیم که یه جورای حاکمیت لاجرم هستش که به این سمت و سو حرکت بکنه و راهکار دیگه ای نداره.
بله.
یعنی در عین این که تمام این ناترازی ها و این بهتر بگم عقب موندگی ها بعضن تو برخی از لاین ها وجود داره، در این حال من فکر میکنم که باز هم اون روشن بودن این که بتونیم از این مسیرها استفاده بکنیم وجود داره. در واقع من اینو بخوام خدمتتون عرض بکنم که ما اگه توسعه هوش مصنوعی، توسعه فناوری، حالا چه هوش مصنوعی باشه، چه نانو باشه، چه بحث هوشمندسازی باشه، چه تمام این موضوعات دیگه باشه، من میخوام بگم مسیر توسعه فناوری از مسیر توسعه کاربرده میگذره. خب و اگر که ما بیایم با مداخله، یعنی بازم برمیگردم، من میخوام به چشم ریل گذاری بکنم تو مسیر موضوع گفتگویی که امشب داریم، اگر که بخوایم توسعه کاربرد رو داشته باشیم، باید بتونیم با مداخله گری حد اقلی سمت درخواست و تقاضای فناوری رو پرقدرت بکنیم. اگر این اتفاق بیفته، یقین بدونید که خیلی از مجموعه دیگه دنبال این نخواهند بود که ما بیاییم مثلا حالا تسهیلاتی بدیم، یا من به نظر میرسه که دادن فقط تسهیلات مثل دستی آب ریختن تو چاه هستش. قدیم میگفتن چاه باید خودش آب داشته باشه، اون قناتی که زیرش بخواد راه باز بکنه و اون چاه خودش آب داشته باشه و نیازی به این نباشه که ما روی یک ماشین بسیار پرسرعت پنچری هی بنزین بریزیم، هی سوخت بریزیم، این نداشته باشیم که یه کار بیهوده هستش. این هستش که بیایم مداخله گری های حد اقلی رو از سمت قانون گذار داشته باشیم که این چه اتفاقی بیفته، سمت تقاضا رو پرقدرت بکنه. خب
یعنی انتظار شما از مجلس آینده صریح و روشن چیه تو این محور؟
بگم یه نکته، حالا دو تا محوریت رو برای اینکه کسی که میخواد کاندید بشه و یا کسی که میخواد نماینده بشه چه قابلیتی داشته رو عرض فرمودند. من میخوام از یه واژه دیگه استفاده کنم، اینکه واقعا طرف اون کسی که میخواد بیادش، ما کرسی هایی رو داشته باشیم که اولول عزم های این موضوع نشسته باشن، واقعا عزم این رو داشته باشن که
خب اونو چه کنم بر ما.
ببینید یه مثالی من بزنم خدمتون، یعنی یه سوالی رو پرسیدن یکی از دوستانتون علی آقا بود، اگه اشتباه نکنم. من میخوام بازم یه بار برگردم به اون ور، بعد دوباره برگردم
اینکه چجوری سرمایه‌گذاری کنم، مجلس بیاد اون
سرمایه‌گذار رو بکشونه این سمت. ببینید مقام معظم رهبری صحبت جنبش نرم افزاری رو کی انجام دادن؟ تقریبا فکر کنم نزدیک 20 سال گذشته که ما دولتی داشتیم که درآمدهای نفتیمون خیلی زیاد بود، سرشار بودش، تحریم ها مثل الان نبود، میشه گفتش همه چی خیلی وضعیت خیلی بهتر از الان بود. شاید خب ناترازی هایی که الان داریم میبینیم تو انرژی، ما فقط یه نکته مثلا بگم، حالا واقعا دردناک هستش دیگه، ما تو انرژی، مجموع انرژی ها، برق و گاز و سوخت و همه اینها، نزدیک به 127 میلیارد دلار در سال داریم یارانه میدیم. خب و اینم یه جورایی چیز نیستش، عدالت توش نیست، مساواته. خب این نزدیک به 36% جی دی پی مونه، هیچ جای دنیا اینطور نیستش. خب نکته که وجود داره این هستش که اون زمان مقام معظم رهبری موضوعیت جنبش نرم افزاری رو گفتن که هیچی نبود. ما الان این رو میتونیم درک بکنیم خب که چرا این ریل گذاری که 20 سال پیش انجام شده خب میتونه راهگشا باشه واسه رفع ناترازی های فعلی. ببینید واقعیت هم این هستش، ما فرض کنیم آقا میخوایم، آیا امکان این وجود داره که سرمایه گذار بیاد سمت دانش بنیان ها؟ خب هم آره هم نه. به چی برمیگرده؟ به اون درکی که اون مدیر مجموعه، اون نماینده، اون مسئولی که تو حکمرانی نشسته از شرایط و موجودیت و اینکه آیا این فناوری میتونه مشکل رو حل بکنه یا نه داشته باشه. خب بخوام مثال بزنم، یعنی چی؟
اگر درک بالا باشه یا
که بدونن چه چیزی رو قرار هستش که خروجی داشته باشه، سرمایه گذاری رو انجام میده چون لاجرم هستش. ولی که الان این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون مثلا میگم صنایع ما شاید مثلا 60 سال پیشه، فولاد ما شاید مثلا 60 سال پیش هسته.
سرمایه گذار خب میگه من از کجا بدونم سرمایه‌ام برمیگرده؟ از کجا بدونم این شرکت دانش بنیان خروجیش؟
اصلا من یه چیز دیگه میگم خدمت شما، وقتی که ما مزیت رقابتی صنعتمون روی نیروی انسانی و انرژی ارزان نشسته خب نسبت به دنیای اطراف، هیچ وقت نمیادش مثلا میگم ما مفهومی مثل دوقلوی دیجیتال رو را بندازه، تجهیزاتش رو بروز کنه، فناوری رو به کار بگیره که بتونه تولیدش رو، مقدار تولیدش رو 10 برابر بکنه.
حالا آقای پاپی هم تو این موضوع میتونن به ما کمک کنن چون به هر حال
تخصصشون تو اون
زمینه هست. همین چون مدیر مهندسی و تولید یکی از شرکت دانش بنیان هستن، ما از ایشون میخواییم که تو این قضیه به ما کمک کنن که واقعا شرکت های سرمایه گذار یا سرمایه گذاران شخصی چقدر میتونن تو این قضیه ورود داشته باشن.
یقیناً استفاده از فناوری آورده داره خب، ولی که در کنارش یه ریسک داره. صندوق های بیمه ای الان باید فعال بشن که یک کنون از موضوع تن هستش.
اسلامی الان داشتن یه سری اخبارهای خیلی تلخی رو ما از ایشون شنیدیم. ببینید وقتی که یک فرد درگیر کار این اخبارها رو ارائه میکنه، یقینا یک مطالعه داشتن، مشهود بوده براش که از این تریبون اعلام کرد. خب وقتی که یک مسئولی دغدغه مند مثل آقای مهندس اسلامی عزیز این دغدغه رو به کلام میاره، خب دروغ که نمیگه، به هر حال یه چیزی دیده، تو کار، تو مسیر بوده، تو ایستگاه‌های مختلف بوده. من سرمایه گذار چجوری اعتماد کنم بیام سرمایه گذاری کنم توی یه شرکت دانش بنیان؟ هر چقدرم بیایم حرفای خوب و قشنگ بزنیم، هر چقدرم بیایم پروتکل‌های خیلی قشنگ تدوین کنیم، هر چقدرم بیایم نظامنامه‌های خوبی رو مجلد کنیم، ها آقای دکتر شریعت‌زاده ببینید این موضوع یکم با هم تضاد داره. آقای
ببینید من همین رو می‌خوام عرض بکنم، مجموعه یعنی ببینید نگاه استراتژیک، نگاه همه گیر هستش، نگاهی هستش که باید اقتصاد رفتاری رو ببینیم، نگاهی هستش که باید فناوری رو ببینیم، نگاهی هستش که از سمت نهادهای اون صنعت رو تولید و اینها رو
مجلس ببینیم. فی الواقع این جرأت علمی رو داره،
آفرین.
رو داره
هستش. این جرأت مهمه، کجا میتونه دست بذاره روی سوبسید انرژی که اون یارانه انرژی که داره داده میشه که طرف بگه که خب الان واسه من بهتر هستش که برم سر وقت چی؟ سر وقت این که بروز بکنم که این آورده واسه من داشته باشه.
یه سوال کوچیکی رو من از آقای مهندس پاپی داشته باشم. آقای مهندس تو مسیر کاری خودتون چند تا فرد سرمایه گذار یا شرکت سرمایه گذار یا شخص سرمایه گذار آمدن کنارتون ایستادن گفتن من هستم، بوده یا نبوده؟
بله
بوده.
بله.
چقدر بوده؟
من
چقدر منظورم اون مبلغش نیستا؟
بله.
به چه تعداد اینا انقدری بوده که دل شما قرص باشه واقعا تا مسیر یا انتهای مسیر با شما بودن؟
بله. من یه مقداری موضوع رو بازتر کنم و به زبان ساده تر
بله.
عرض کنم یه سری مسائل رو. ببینید حالا من توی صحبت قبلیم یادداشت کرده بودم که فراموش کردم بگم خدمتون، اینکه شرکت های دانش بنیان، گروه های متخصص و فناور ابتدای کارشون نیازمند یک سرمایه کلانی باشن، تسهیلاتی از طرف دولت یا گروه های حامی وجود داشته باشه براشون، خیلی براشون واقعیت جذابیتی نداره. یعنی ما خودمون به عنوان، من توی دوتا شرکت دانش بنیان که حضور دارم و مستمر کار آرندی هم انجام میدم، وقتی که دانش فنی وجود داشته باشه، دانش فنی تولید میشه و شرکت به هر حال بالا میاد و فعالیت میکنه توی بازار، محصولش ارائه میکنه، خب به هر حال میتونه رو پای خودش وایسه. چیزی که دغدغه است برای یه شرکت دانش بنیان، همونجوری که عرض کردم، اینه که مسیر براش باز باشه بتونه حرکت بکنه.
این مسیر کی باید باز کنه؟
این مسیر از مبادی قانونی باید گذر کنه، یعنی قانونگذار باید مسیر رو، همه اساتید فرمودن این موضوع رو، باید قانون رو به شکلی وضع بکنه که حتی نیاز به نظارت هم نداشته باشه. نه اینکه نیاز نداشته باشه، یعنی این نوع قانونگذاری اون لایه ها، حالا به قول ما مهندس ها که تو حوزه کنترل پروژه هم فعالیت میکنن، اون مایلستون های زیر مجموعه این برنامه انقدر پیچیده نباشه که اجراش به مشکل بخوره و به قول فرمایش های دکتر 2 سال اجرای یک قانون طول بکشه. یعنی ابتدا به ساکن هنر اجرا و وضع و گذاشتن یک قانونی در دست قانونگذار باید باشه که به دور از پیچیدگی باشه، خیلی قانون ساده‌ای باشه. یه مسئله مهمی که وجود داره، حالا در حوزه هوش مصنوعی آقای فرمودن، تخصص من نیست، ما مجموعه ما تو حوزه نانوتکنولوژی و در واقع همون فناوری زیستی فارسیش حالا بگیم فعالیت میکنیم بعضن و در خدمت دوستان بودیم و خیلی حمایت‌های خوبی هم داشتن گروه‌های معاونت علمی، ولی خب واقعیت این الان ما داریم در مورد یه مسئله صحبت میکنیم که آینده مردم ما باهاش گره خورده. یعنی قانونگذار ما میخواد بره توی مجلس قوانینی رو وضع کنه که مردم بتونن صاحب رفاه بشن.
بله.
خیلی سعی میکنم که عمومی این موضوع رو، خیلی چون همه صحبت ها از نگاه تخصصیه، خیلی با زبان عموم مردم باشه. ببینید ما باید واقع نگر باشیم. الان هوش مصنوعی، خب خود من تو رشته خودم، توی تخصص خودم الان خیلی دارم ازش کمک میگیرم و خیلی جاها کارهایی رو که من شاید ساعتها، روزها، ماها بخوام روش وقت بذارم، با کمک هوش مصنوعی خیلی سریع میتونم به هدفم برسم.
دوز اطمینان این بهره مندیتون بالاست؟
از چه نظر؟
از هوش مصنوعی؟
بله خیلی، یعنی چه تو حوزه طراحی سازه، تو حوزه جمع‌آوری مطالب برای بحث‌های آرندیمون، یا بحثای حتی تو حوزه های معماری، خیلی تونسته کمک بکنه این هوش مصنوعی. و واقعا یک چیزیه که به قول فرمود آقای مهندس اسلامی جز الزامات آینده بشریته.
بله.
پس گریزی ازش نیست، ولی ما باید این بستره براش فراهم بشه. یه مثالی من خدمتون میزنم، خیلی سالهای دور که من خاطرم هست، این بحث ATM ها، خودپرداز ها توی کشور باب شد. اولین بانکی که آورد فکر کنم بانک ملی ایران بود که حساب سیبایی وجود داشت و من خودم جز اولین ها بودم.
بله.
این خودپردازه اومد، ما یه دفعه شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم دیدیم یه چیزایی در بانک گذاشتن و مردم میرن ازش میخوان پول بگیرن، بعضا مردم 2 ساعت باش کلنجان. بعد از چندین سال ما دیدیم توی تلویزیون دارن تبلیغ میکنن روش استفاده از ATM و خودپردازو. یعنی قبل از این که اون تکنولوژی وارد جامعه بشه، فرهنگ سازی نشده بود و مردم گرفتاری داشتن. الان هوش مصنوعی هم برای عموم جامعه، کسی که غیر متخصصه، یه موضوع دربسته است. الان شما اینو توی جامعه مطرح بکنید، یا شنوندگانی که صدای ما رو میشنون میگن درد ما الان هوش مصنوعی نیست، درد ما سیر کردن شکممونه، موضوع اقتصاده. در صورتی که به فرموده اساتید و آقای مهندس، در آینده زندگی مردم با این گره خواهد خورد. مسئله مهمی که هست و یک نقدیه توی سیستم موجود که من همیشه دغدغه‌مند بودن، فکر کنم من یکی از معدود مهندسین عمرانی باشم که دغدغه حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی رو دارم. متاسفانه ماها رو صرفاً با فرمول‌ها، اعداد، ارقام و معادلات بار آوردن.
بله.
و در این مسیری که از زمان دانش آموزی تا فارغ التحصیلی، حتی تا مقطع دکترا، برای اشاعه علوم انسانی و آموزش علوم انسانی به افراد جامعه هیچ تلاشی صورت نگرفته متاسفانه، که اینکه من که الان به عنوان یک نماینده مجلس میخوام یک کرسی از مجلس رو بگیرم،
بله،
یک کمیسیونی برم بشینم که دغدغه اون کمیسیون تکنولوژی و فناوریه، بتونم درکی از عموم جامعه داشته باشم. متاسفانه این علوم انسانیه به یک حلقه مفقوده است که زیر مجموعه اون اخلاقیات و خیلی از شرایط دیگر رو نادیده میگیره. عرض به خدمتتون که همون جوری که عرض کردم، بس این که صرفا یه پولی به اون شرکت فناور اون دانش، اتفاقا عافیته، یعنی یک وامی با یک شرایطی به یک شرکت دانشخونیان داده میشه، شرکتی که دغدغه
شما میفرمایید آفته،
من میگم آفته، چون یک سری گرفتار مجموعه خود ما درگیرش بوده و یک سری گرفتاری ها به وجود میاره، یه پولی میاد،
چون یکی از دغدغه های خیلی بزرگ و کبیر شرکت های دانش بنیان همین تأمین سرمایه است، تا اینکه محصول محور باشن، یعنی به اون محصول خودش.
به نظر من آقای دکتر، اگر اون قانونگذاری درست باشه که فناور بتونه فعالیت علمی و تولیدیشو داشته باشه و بتونه در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی به راحتی حضور پیدا بکنه، نیازی به اون وامی که اصلا کاریش نمیشه کرد. مثلا معاونت خب به هر حال حسن نیت داشته، همیشه کسانی که تو اون کارگروه بودن به ما مراجعه کردن یا تماس گرفتن که الان با این شرایط فروشی که شما داشتید ما رصد کردیم، ما میتونیم مثلا 1 میلیارد تومان به شما وام بدیم.
بله.
برای مجموعه ای که گردش مالی داره، تولیدی داره، شاید برای شرکت های نوپای دانش بنیان خوب باشه، ولی برای شرکت هایی که رشد کردن، ما جز اولین شرکت های دانش بنیان بودیم توی کشور، اون رقم 1 میلیارد تومان واقعا یه موضوع مثلا غیر قابل هضمیه. ولی من یه خاطره‌ای دارم، چند سال پیش یه پروژه داشتم تو کشور عراق که اونجا من به عنوان مدیر پروژه نشسته بودم. اونجا ما خاطرم هست اون موقع ایران یه اتاق بازرگانی داشت توی کشور عراق و غیر فعال بود متاسفانه.
غیر فعال.
بله. کشوری که همسایه ماست، این همه مبادلات فرهنگی داریم، انواع مبادلات رو داریم. کشور ترکیه 12 اتاق بازرگانی فعال داشت
تو عراق.
تو عراق، بله. و اون
این موضوع برای کیه؟ این تعریف از سالی؟
اوایل سال 90، هولوش سال 90. بله. و خیلی جالبه که کشور ما تو حوزه مهندسی عمران و ساختمان خیلی قوی هستیم و من با شرکت‌های ترکیه کار کردم، به عنوان پیمانکارشون بودم، به عنوان همکارشون بودم کار کردم. واقعا این دانش فنی توی کشور ما خیلی پیشرفته تر از کشور ترکیه است، اینو بدون تعصب بر اساس آمارهایی که و تجربه‌ای که خودم کردم. و بعضا توی کشور عراق پروژه هایی بود که در کلاس A بودن و پروژه ها به نازوکاری که میرسید متوقف میشد و شرکت های درجه 3 و 4 ایرانی میرفتن جمع میکردن پروژه را. خب این یه درد دیگه. ما نمایندگان مجلس وظیفه‌شون قانونگذاریه،
بله،
در هر کمیسیونی که هستن با قابلیتی که دارن باید این بسترها رو فراهم کنن و اون شرکت دانش بنیان بتونه محصولش رو عرضه بکنه، هم در بازارهای داخلی هم در بازارهاش. اون سوالی که شما فرمودید سرمایه گذار به ما مراجعه کرده، ببینید ما بعد از چند سال زحمت کشیدن و بدهی بالا آوردن و بدهی ها رو صاف کردن و تمام دست و پنجهی که نرم کردیم توی این مسیر، الان به یه بلوغی رسیدیم که یک اعتمادی و یه اطمینانی برای یک سری تاجر و سرمایه گذار حاصل شده که مرتب دارن مراجعه میکنن که روی کار ما سرمایه گذاری بکنن برای صادرات به کشورهای همسایه و حتی حوزه CIS. خب عرض اولم این بود که اگر شرکت ها و فناورها حمایت بشن، بتونن در اون حوزه تخصصی خودشون فعالیت بکنن و به محصول مطلوب دست پیدا بکنن، ناخودآگاه سرمایه گذار جذب میشه. اینی که فرمودین از کجا اعتماد بکنه سرمایه گذار، وقتی که شرکت دانش بنیان، اون شرکت تولیدی، اون شرکت مهندسی عملکرد مطلوبی داشته باشه، به صورت ناخودآگاه سرمایه گذار جذب میشه و و میتونه اعتماد بکنه. خب اون موقع است که میشه هم افزایی کرد.
آقای مهندس، بعضی اوقات میبینید که یه تیمی ایده خیلی خوبی دارن، خلاق محورن، اندیشه عمیقی دارن و روی کاغذ هم وقتی که این اندیشهشون رو میارن تا به محصول برسه، این محصول توی بازار باشه، از بازار به تجاری سازی برسه، فلواقع یک مسیر تقریبا کوتاهی است. روی کاغذ دارم عرض میکنم. خب اینا سرمایه ندارن، اندیشه دارن، خلاق هستن، ایده دارن، نوآور هستن، اما سرمایه ندارن. خب این سرمایه رو یک سرمایه گذار باید تأمین کنه دیگه. جنس سوال بنده از این دست بود. حالا من میخوام که
من عرض کردم که برای شرکت های نوپا الان سه طبقه شدن. بله. شرکت های دانش بونان های دکتر استاد هستن. این شرکت های نوپا برای اونا، برای راه اندازی و قدرت بخشیدن به این شرکت ها واقعا لازمه. ببینید سرمایه گذاری کردن، کمک کردن لازم هست. بله. ولی مفید نیست، کافی نیست. اون چیزی که کافیه، من دارم از منظر خودم میبینم. بله. مجموعه خودم، من الان اون دست و پایگیری ها و اون باز شدن مسیرها برای پیشرفتم صحبت میکنم و دغدغه من است. اتفاق خوبی توی معاملات علمی افتاده که یک سری شرکت های کارگزار هستن برای توسعه بازار شرکت های دانش بنیان فعالیت میکنن، ولی متاسفانه باز اونها هم یک سری نقد ها بهشون وارد هست. چون ما در عمل دیدیم همین تقریبا یکی دو ماه گذشته من خودم توی کشور ازبکستان حضور پیدا کردم که آقای دهخانی هم تشریف آوردن و همه این موارد رو در نظر ایشون هم من مطرح کردم. واقعا یک هیجانی وجود داره برای اینکه ما پیشرفت بکنیم، اینکه ما شرکت های دانش بنیان رو دستشون رو بگیریم، بکشیم بالا، محصولشون رو در مجامع بین المللی عرضه بکنیم. ولی این هیجان باعث شده که بعضن موازی کاری بشه، بعضن کارهای غیر اصولی بشه. مثلا من که تو حوزه نانوتکنولوژی و تو حوزه مهندسی ساختمان فعالیت کردم، منو به همراه 22 تا شرکت دانش بنیان که تو حوزه تجهیزات پزشکی فناور بودن، منو به همراه این دوستان بردن کشور ازبکستان.
خب این متولیان امن، این مرجع تشخیص کی بوده؟
حلقه مفقوده همینه.
راهبر اصلی که
حلقه مفقوده همینه. من اینجا الان یادداشت کردم کارگروه های متخصص. ببینید الان خب به واسطه این که ما شرکت هامون باید دانش بنیان بشن و کسی که صاحب ایده است حمایت بشه، ما اومدیم تسهیل کردیم دانش بنیان شدن شرکت ها رو. خب ولی کارگروهی که هستن، کارگروهایی که زحمت میکشن برای گروه های ارزیاب، ولی اینکه حالا خب شرکت دانش بنیان شد یه امیدی بهشون بدیم، ما شاید واقعا اومدن متحول شدن، اون نگاه سخت گیرانه رو کنار گذاشتیم، ولی برای اون حمایته باید یه کارگروه هایی باشه که واقعا متخصص باشن، ببینن این حجم از سرمایه گذاری و حمایتی که برای این شرکت داری میکنی، این پولی که به این شرکت داری میدی، با این پول شما اینو به بنبست میرسونی یا واقعا به پیشرفت میرسونی. یعنی این خیلی مسئله سختیه و لب مرز، لب تیغه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. خیلی متشکرم آقای مهندس پاپی. آقای مهندس صابری، پارک فناوری، باز من برمیگردم به ابتدای گفتگو که در این پارک، در اندیشکده ها، در آموزشکده های ما، در کلاس های درس ما، در دانشگاه ها، در پژوهشکده ها و و و و افرادی هستن که این کلید واژه رو میخوام وام بگیرم از آقای دکتر علیپور که تشریف بردن، امیدوار هستن به این که من در این پارک فناوری مستقر هستم و با آقای صابری دارم یک کار ارزشمندی رو برای این کشور انجام میدم، که چه بسا خروجی ما حتی صادر بشه به کشورهای دیگر. وقتی به کشورهای دیگر صادر بشه، پرچم کشور من رو اون محصول هست و اینجاست که من فریاد میزنم کشور من علم محوره. ما در مجلس، در کمیسیونهای مختلف، در مجلس آینده انشالله یقینا افراد دغدغه‌مند هستن، افراد خبره هستن، افراد نخبه هستن، افرادی که واقعا دردمند باشند هستن. این که چه تعداد من نمیدونم، ولی هستند افرادی که واقعا جهادی میخوان فکر کنن، افرادی که واقعا میخوان دلسوزانه بیان دست دانشجوی ما رو بگیرن، دست محققین ما رو بگیرن، دست فناوران ما رو بگیرن، بکشونن جایی که باید باشد. چرا؟ چون اون فرد تو مجلس جایی هست که اصلی ترین رکن قانونگذاری ما اونجا هست. آقای مهندس صابری، شما به عنوان یک فردی که مسئول هست